خب به نام خدا. اگر اجازه بدید آقای دکتر علایی نژاد صحبتشون رو شروع کنن. من این محاسبات مربوط به پارادوکس تاریخ تولد رو دیشب انجام دادم، گفتم احساس کردم بعضی از همکارا به اون درجه ایمان که باید نرسیده بودن نسبت به صحبت آقای علایی نژاد. و من حالا تا تو فاصله استراحت اگه اجازه بدید من اون بحث رو در واقع فایلش آماده کردم و بعد برای همکارایی که آقای دکتر احمدیان فکر کنم پرسیدن اگه اشتباه نکنم بعد توضیحش میدم. بفرمایید دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صبح بخیر خدمت اساتید گرامی. خیلی خوشحال هستم که در جلسه سوم این کارگاه دو روزه خدمت شما هستم. تشکر میکنم از دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه صنعتی اصفهان و به طور خاص جناب آقای دکتر هاشمی. من با توجه به اینکه در واقع جلسه دیروز در زمان بندی و در واقع فرصت خوارات کمی داشتم، ولی در زمان بندی خیلی خوب نتونستم که به اون مثال ها بپردازم، فقط یه دوره ای میکنم روی بحث دیروز و تا حالا دوستان هم تشریف بیارن. و اون ایده اصلی رو که در صدد در واقع تأیید یا انتقال اون به شما بودم رو دوباره بیان میکنم. خب ما ساختار جلسمون، ساختار دو جلسمون عرض کردم خدمت شما که در واقع به چه شکلی هست. امروز به طور خاص در مربوط به موارد سوم و چهارم هست. خب ما دیروز بعد از بیان مقدماتی که داشتیم و این مثالی که مربوط به شمارش تعداد پاسهایی بود که تیم سفید به هم دیگه میدادن، بحث رو شروع کردیم. چند تا ایده داشتیم، یکی این که دو دسته عوامل روی نحوه ادراک و نحوه تصمیم گیری ما، نحوه تفکر ما تأثیر میذارن، که یک دسته سوگیری های شناختی بود، دسته دوم خطاهای ادراک ما، و دسته سوم که موضوع بحث امروزمون هست خطاهای در تفکر. البته این نوع از تفکر منظورمون تفکر استنتاجی هست. من در واقع چیزی که در صدد بودم که اون رو بتونم تاییدش بکنم برای شما، من سریع از روی این دارم میگذرم که یه دوره‌ای بشه مثال هایی که زدیم، این بود که برخلاف چیزی که ما به طور پیشفرض فکر میکنیم، در واقع این فکر یعنی گمان میکنیم که درست چیزی رو دریافت کردیم یا در تصمیم گیری نهایت عقلانیت رو به کار بردیم و مواردی که باید چک بکنیم رو حتما چک کردیم، در واقع این چنین نیست. یا اینطوری بگیم که میتونه مواردی دخیل باشه در روند تصمیم گیری ما که ما بهش توجه نکردیم، و در واقع چون یکی از دلایلی که ممکنه چنین اتفاق بیفته اینه که حتی فکر نکردیم که ممکنه چنین مسئله‌ای وجود داشته باشه، که مصداقش میشه مثل مثالی که در مورد گوریل زده شد. من اینجا در مورد پیشنهاد، دو نوع پیشنهاد صحبت کردم. ببینید این زمان کن بفهم فرصت نشد در جلسه روز گذشته و امروز هم البته من نمیخوام این کار رو بکنم، فقط به اجمال اشاره بکنم که این موارد همین الان استفاده میشه، حالا چه از طریق رسانه ها، چه از طریق سیاستمدارها، چه در امور در واقع اقتصادی، چه در امور فرهنگی و جاهای مختلف. اینها در واقع جنسش یک جنسه، اما وقتی که در حوزه های مختلف میره مصداقش متفاوت میشه. و ما اگه به این دقت بکنیم در واقع نتیجه اون این خواهد شد که تفکر انتقادی اگر به عنوان یک منش رفتاری در نظر گرفته بشه در حوزه های مختلفی نتایج چشمگیری خواهد داشت. من اینجا یک مورد از سوگیری های شناختی رو، چون به نظرم مورد خیلی جالبی هست، خدمتون عرض بکنم. این سوگیری های شناختی البته بسیار زیاد هستند و من فقط توی این جلسه دارم طرح مسئله میکنم و شما مطمئنن با این سررشته‌ای که میگیرید میتونید خودتون موارد خیلی شاید جالبتری رو چک بکنید. اما یکی از سوگیری های شناختی که از این جنسه بهش میگن سوگیری لنگر یا لنگر انداختن. فرض کنید من یه سوالی مطرح بکنم در مورد اینکه آیا به نظر شما در ژاپن افراد تحصیل کرده یا افرادی که تحصیلات مثلا دانشگاهی دارن بیش از 70% جمعیت ژاپن رو تشکیل میدن یا کمتر از 70% جمعیت ژاپن رو؟ و در واقع از شما میخوام که نظرتون رو بگید. حالا ممکنه که افرادی بگن که بیش از 70%، ممکنه افرادی بگن که کمتر از 70%. فرض کنید همین آزمایش رو انجام بدم، ولی سوالم این باشه: به نظر شما در ژاپن افراد تحصیل کرده بیش از 20% هستند یا کمتر از 20% هستند؟ و باز نظرهای شما رو، البته دو گروه آماری متفاوت از هم، چک بکنیم. این و یه اتفاقی که افتاده، یه روش اکسپریمنتال. جوابهایی که به دست اومده خیلی جالبه و بعد از هر دو گروه پرسیده شده البته که به نظر شما، و در واقع اینطوری بگیم، و بعد از در واقع چک شده که جواب واقعی چقدر هست. پرسیده شده که خب حالا به نظر شما بر اساس حدسی که زدید مقدار واقعی افراد تحصیل کرده در ژاپن چقدر هست؟ نتیجه خیلی جالب این بوده که اون مواردی که اون مورد فیکس اولیه که 70% بود و در مورد بعدی 20% بود، در مورد اول رقم خیلی بالاتری حد زده شده به عنوان رقم واقعی و در مورد دوم رقم خیلی کمتری حد زده شده. یعنی اتفاقی که افتاده اینه که ما یه فیکس پوینت میندازیم، این فیکس پوینت هیچ عقلانیتی پشتش میتونه نباشه، اما این تصمیم گیری های بعدی رو که ما ممکنه بهش یه حس در واقع شهودی هم داشته باشیم که این چنین هست، اون تعیین میکنه. همین رو چک بکنید، در بازار معمولا از این اتفاق ها میفته و معمولا که شاید در اکثر مواقع، وقتی که در واقع یکی از هنرهای، یکی از تکنیک هایی هست که اقتصاددان ها، حالا اقتصاددان بهتر نگیم، بازاریاب ها استفاده میکنن برای اینکه بتونن کالاهای خودشون رو به قیمت‌های غیر واقعی بفروشن. و این خیلی جزء سوگیری‌های شناختی خیلی پرکاربرد و مهم هست. این در واقع ادراک و کلیشه سازی رو من دیروز نتونستم بگم و با توجه به اینکه میخوام فرصتم رو امروز هم از دست ندم و به مثال‌های آخر جلسه احتمالاً نرسم، باز از روش میگذرم. من فقط یک جمع‌بندی بکنم از مطلب دیروز و یه فیلمی هست که اضافه کردم، اون رو میخوام نمایش بدم. جمع‌بندیم این هست که ما با توجه به چیزهایی که معمولاً بهش توجه نداریم در تصمیم گیریمون عقلانی تر خواهیم بود، اما همیشه جا برای اشتباه کردن هست. بنابراین اگر کسی با ما مخالفت کرد، راهش اینه که ازش طلب استدلال بکنیم و خودمون هم به اون کسی که با نظرش با ما متفاوته استدلالمون رو ارائه بدیم و بعد با گفتگو بنشینیم و تصمیم بگیریم که حق با کیست. لزوماً کسی که با ما مخالفت میکنه معناش این نیست که حتما داره اشتباه میکنه و ما باید یه تواضع فکری در این زمینه داشته باشیم. من یه مورد دیگه ای هست، این دلیل اینکه اینو انتخاب کردم و مربوط به جلسه دیروز هست و امروز دوباره میخوام عرض بکنم یا در واقع پخش بکنم، این هست که ممکنه این تصور ایجاد بشه که چون در جلسه دیروز ما گفتیم که در مثالهای دیروز تعداد توپ ها رو بشمارید اون اتفاق افتاده. من چیزی نمیگم، این یه فیلمه، فقط یه فیلم خیلی کوتاهه و از شما نمیگم که به چی دقت بکنید، البته ممکنه که گوریلی هم وجود داشته باشه در این فیلم، اما ازتون میخوام که این فیلم رو ببینید و از شما من سوال خواهم پرسید در مورد این فیلم. خب فیلم تموم شد. این فیلم چی بود؟ چه اتفاقی افتاد؟
شخص عوض شد، شخصی که اومد عوض شد به نظر، پیرانش عوض شد.
آره بعد از این حد رو بزن. خوبه این در واقع نتایج بهتر از دیروزه. اینا همون آدم های انجام دادن که اون آزمایش انجام دادن و درست هست، هم آدم عوض شد هم لباس عوض شد و این در واقع دو فرد متفاوت در دو لباس هست. ببینید اتفاقی که میفته اینه که ما همیشه وقتی به یه چیز توجه میکنیم چیزهای دیگه ای رو از دست میدیم و مسئله همین هست و ما میخوایم بگیم که اگر بخوایم نقادانه در واقع فکر بکنیم چنین اتفاقی در واقع احتمالش کمتر میشه. خب من از جلسه دیروز میگذرم دیگه، اینو فقط برای این که شاید یه جمع‌بندی در واقع انجام بشه و دوستان تشریف بیارن، من این کارو کردم. جلسه امروزمون در مورد تشخیص و اجتناب از مغالطات هست. اول سوال این هست که منظور ما از مغالطه چیه؟ به طور خیلی ساده مغالطه وقتی که ما داریم نوعی از فکر که بهش میگیم تفکر استنتاجی رو انجام میدیم، یعنی از تعدادی از مقدمات میخوایم نتیجه ای بگیریم، میخوایم بگیم که به فرض صدق یا به فرض موجه بودن مقدمات نتیجه ما هم صادق هست یا موجه هست. این میشه نوعی از تفکر استنتاجی. اگر ما به نحوی در این مسیر دچار تخطی بشیم و اشتباه بکنیم، حالا آمدن در واقع سهون یا آمدن، اتفاقی که افتاده مغالطه در تفکر اتفاق افتاده، یعنی ما به غلط افتادیم، چیزی که نتیجه به زعم خودمون نتیجه استدلالمون هست در واقع از مقدمات حاصل نمیشه. اما سوال اینه که مغالطات بر اساس چه عواملی ایجاد میشن؟ چه چیزی باعث میشه که مغالطه در استدلال اتفاق بیفته؟ این عوامل رو من به سه دسته تقسیم کردم. پیش از اون لازمه این مطلب رو توجه بکنیم که اساساً استدلال‌های ما در زبان اتفاق می‌افته. یعنی ما وقتی برای کسی استدلال می‌کنیم بر اساس زبان یا در زبان هست که داریم استدلال می‌کنیم. و منظورم از زبان همین زبان طبیعیه، نچرال لنگویج هست که داریم الان استفاده می‌کنیم، مثلا زبان فارسی یا هر زبان دیگری. بنابراین اولین نکته‌ای که باید بهش توجه بکنیم این هست که این زبان رو باید همون شکلی به کار ببریم که درست هست. اگر ما زبان رو به نحو در واقع نادرست استفاده بکنیم، که خواهم گفت منظورم از درست و نادرست چی هست، اگر زبان رو به شکل نادرست استفاده بکنیم در واقع مغالطه ایجاد میشه. نکته دوم این هست که هر ادعایی که ما میکنیم باید مستدل باشه. هیچ وقت نمیشه که من ادعایی مطرح بکنم و استدلالی براش نداشته باشم. در واقع بحث‌های تئوریک زیادی اینجا هست، بحثی هست تحت عنوان اخلاق باور. اگر من چنین باوری کسب بکنم یا حتی از کسی بخوام که چیزی رو باور بکنه بدون استدلال، اخلاق باور رو در واقع رعایت نکردم. و نکته سوم این هست که استدلال نگه دارنده صدق هست، یعنی تروس پریزروینگ، ویژگی تروس پریزروینگ استدلال هست. صدق رو از مقدمات استدلال منتقل میکنه به نتیجه. خب برای این که شرط در واقع از نکته اول بخوام استفاده بکنم، یک شرطی میذارم. ما در زبان باید در واقع کاربرد درست زبان اون کاربردی هست که دقیق باشه. ما باید نهایت تلاشمون رو بکنیم که عباراتی که استفاده می‌کنیم دقیق باشن. و منظور از دقت اینجا اون دقتی نیست که مثلا فرض کنید کسی موقع حل یک سوالی به چیزی توجه نمی‌کنه. دقت اینجا یعنی جملات ما به گونه‌ای بیان بشوند که شرایط صدقش معلوم باشه. یعنی وقتی من یه جمله ای رو میگم و در واقع وقتی جمله گفته میشه در حالتی دقیق گفته شده که معلوم باشه در چه شرایطی این جمله صادقه و در چه شرایطی این جمله کاذبه. حالا در مثال ها من این رو بیشتر توضیح خواهم داد. پس شرط اولی که باید رعایت بکنیم این هست که باید حتی الامکان دقیق باشه. شرط دوم، از اونجایی که هر ادعایی باید مستدل باشه باید استدلال ارائه بکنم، اما هر استدلالی استدلال خوبی نیست. خیلی از استدلال‌های ما استدلال‌های اصطلاحاً مغالطی هستند، در ما جهل مرکب ایجاد می‌کنند، یعنی باعث میشن که چیزی رو خیال کنیم که بهش معرفت داریم در حالی که معرفت نداریم. جهل مرکب در مقابل جهل چیه؟ بسیطه، احتمالاً آشنا هستی. جهل مرکب اونی هست که من خیال میکنم چیزی رو میدونم اما در واقع نمیدونم. جهل بسیط اون هست که من چیزی رو نمیدونم اما میدونم که نمیدونم، و این جهل بسیط هست که باعث میشه من به تکاپو بیفتم برای فهم یا علم پیدا کردن به اون. یه سوالی بپرسم، آیا ما الان میتونیم مثال بزنیم از جهل مرکب فعلیمون؟ به نظر شما؟ احسنتم، دقیقا همینطوره. اگر ما بتونیم مثالی بزنیم از جهل مرکب، در واقع یعنی جهل مرکب نبوده، چون جهل مرکب اونیه که ما نمیدونیم که جهل داریم و متاسفانه بیشتر جهل‌های ما از این جنس هست. شرط سوم که باید رعایت بکنیم در استدلال اینه که مقدمات ما باید صادق باشن یا موجه باشن. این موجه منظورم این هست که احتمال صدقش بیشتر از احتمال کذبش باشه. من دلیلی داشته باشم که در واقع بیشتر نزدیکش کنه به صدق، حتی اگر مطمئن نیستم که صدقه. دستیابی به صدق یعنی اون چیزی که حالا به درک معمول مطابقه با واقع هست چیز سختی است و به این راحتی ها نمیتونیم دسترسی بهش پیدا بکنیم، اما حداقلش اینه که باید موجه باشیم در قبول اون. خب حالا من مثال هایی رو خواهم زد که این شرط ها در این مثال ها رعایت نشده. البته علل اصول این احتمال هست که بعضی از مثال ها اون شرط درشون رعایت شده باشه. اینو برای این میگم که گمان نکنیم هر مثالی که زده میشه حتما نادرست هست. من چند مثال رو بردم، این مثالاش خیلی خیلی مثالاش سادهیه و شاید چندان جالب نباشه که من میخواستم بیش از این مثال بیارم. اما مثلا جمله اول رو ببینید، یه در واقع اون یه بیت شعر هست. هندو به طعنه گفت که یاران خدا دوتاست، لعنت بران کسی که بگوید خدا یکیست. این جمله یعنی چی؟ آیا شرط صدقش معلومه؟ معلومه که این آدم یا اون شاعر چی گفته؟ چجوری؟ به شکل‌های مختلفی میشه خوندش، و وقتی شما این جمله رو به هر شکلی بخونید شرایط صدقش فرق میکنه. حالا یه حالتش اینه که هندو به طعنه گفت که یاران خدا دوتاست، لعنت بران کسی که بگوید خدا یکیست. یعنی انگار گفته که دوتا خدا داریم و اون کسی هم که بگه یکی داریم لعنت بر اون. یه وقت اینه که بگیم هندو به طعنه گفت که یاران خدا دوتاست، لعنت بران کسی که بگوید خدا دوتاست، بلکه در واقع خدا یکیست. این یه تغییر خیلی ساده ای، یا شکلهای دیگه هم اینو احتمالاً میشه خون. یه تغییر خیلی ساده ای که بدیم شرایط صدق جمله ما فرق میکنه، برابر این جملهمون دقیق نیست و ما رو دوچار مغالطه میکنه. مورد دوم رو ببینید، از این که این مورد استفادهش هم خیلی هست. لطفاً مانند دیگران تمرینات رو کپی نکن. معمولا اثر هم نداره این توصیه، اما آیا این دقیق گفته شده؟ چجوری میشه خوندش؟ خوبه، احسنت. این اینا دو جور میشه خون، یکی این که همونطور که بقیه کپی نمی کنن تو هم کپی نکن، یکی این هست که در واقع مثل دیگران که تمریناشون رو کپی میکنن تو اینطور نباش، تو دیگه کپی نکن. درسته بقیه کپی میکنن اما تو کپی نکن. نکته هم که یکی از اساتید فرمودن، ببخشید من اسم شما نمیدونم، این هست که اصلا این مثل رو در واقع بیایم ببینیم بگیم مبهم هست. این مثل یعنی چی؟ یعنی عینش نباشه اما حالا مثلا کمتر شبیهش باشه یا چیزی مثل این. بنابراین این جمله ما هم جمله دقیقی نیست و شرط دقت رعایت نشده. مثال سوم مثال خیلی مشهوری هست و من دیگه اون رو نمیگم، میتونید ببینید که چه اتفاقی افتاده. مثال چهارم تاکید میکنیم در مورد این که واژه های ما، ببینید واژه ها دسته های مختلف دارن که من الان نمیخوام وارد بحث تئوریکش بشم، اما بسیاری از واژگان که ما به زعم خودمون معانیشون روشنه اصلا اینطور نیست. مثلا همین مثالی که من زدم عدالت رو ببینید، میگه معنای عدالت که معلومه، انگار ما همون میدونیم که عادلانه رفتار کردن چگونه چیزیست و بعد به یه نفر میگیم رفتار شما عادلانه نیست. این جمله معلوم نیست که چی داره میگه. چرا؟ چون اساسا ما مفهوم عدالتمون شاید خیلی شبیه بحث دیروزی بود که در مورد مفاهیم اخلاقی مطرح شد، به یه نحوی شبیه اون هست. خیلی از مفاهیم اخلاقی ما اساسا فیکس نیستن، معلوم نیست که ما داریم در مورد چه چیزی حرف میزنیم، مثلا وقتی در مورد خوبی حرف میزنیم، و بنابراین چنین عباراتی عبارات دقیقی نیستن. باید پارافریزش بکنیم، باید به گونه‌ای بنویسیم که دقت در اون به حد اکثر خودش برسه. من اینجا رو سریع میگذارم چون میخوام وقت بیشتری در انتهای جلسه در واقع ایجاد بشه و از نکات شما بیشتر استفاده بکنیم. شرط دوم شرط رعایت صدق یا توجیه هست. این ادعای ساده این هست که ما هر ادعایی که بیان میکنیم باید در باور به اون خودمون موجه باشیم که بتونیم برای کسی دیگه در واقع ادعا از کسی دیگه بخوایم که به نتایج اون یا حتی خود اون باور بیاره. ببینید این رو مثلا من حالا دو تا مثال بودم، یه مثالی که یه نوع مثالی از این جنس که ما معمولا استفاده میکنیم به کرات که بهش میگن توریه، که البته توریه در واقع توریه به اون تای دسته دار، اون طوریه با ته دو نقطه است. ببینید مثلا این رو فرض کنید یک کسی از یک کس دیگری طلب مقدار پول میکنه و اون در جوابش میگه که ببخشید من کیف پول همراه هم نیست. خب اون کسی که سوال پرسیده این جمله رو چطور میفهمه؟ میفهمه که پولی نداشته که بهش قرض بده. اما شرایط رو در نظر بگیرید که اون کسی که این جمله رو گفته اساسا هیچ موقعی کیف پول همراهش نیست و پولاش رو معمولا مثلا میذاره توی جیبش، اینجا چه اتفاق میفته؟ یه جمله ای بیان شده که مخاطب یک جور میفهمه، جمله ظاهرش صادقه، کیف پول همراه طرف نیست، اون کسی که این حرف رو زده چرا این انتخاب رو کرده؟ چون اون کسی که داره این حرف بهش گفته میشه این جمله رو به گونه ای میفهمه که در واقع فهم اون فهم کاذبی هست. ما معمولا از این کارا میکنیم، مثلا کسی زنگ به هم میزنه، مثال دیگه‌اش اینه که کسی زنگ میزنه میریم وای میسیم، ما میریم که انشالله که هیچ کدوم از ما این کار نمیکنیم. کسی میره مثلا در حیات میسته و میگه که بگو در منزل نیست. خیلی از این تکنیک های تا اندازه هوشمندانه استفاده میکنیم، اسمش مغالطه طوری است، در واقع نوعی دروغه و ما چیزی رو گفتیم که در اون موجه نیستیم و شرط صدق رو رعایت نکردیم. و فرض کنید حالا یه مثال دیگه، فرض کنید کسی از این جلسه موقعی که تشریف بود بگه که فلانی گفت که لعنت بران کسی که بگوید الی آخر، در واقع یه تیکه ای از جملات بنده رو اخذ کنه و جای دیگه ای بگه که این اونجا این رو گفت، از این کارهایی که معمولا سیاسیون به کرات انجام میدن برای اینکه برچسب بزنن و از اون سوگیری شناختی یا اون تفکرهای غالبی استفاده بکنن که بتونن به منافع خودشون دست پیدا بکنن. در واقع این عبارت بیانش یا ما در بیان این عبارت موجه نیستیم، چون شرط توجیه رو رعایت نکردیم. در واقع معنای جملات در کانتکستی که بیان شدن بیان مشخص میشه و ما اجازه نداریم که چنین کاری بکنیم. این مثال ها خیلی هستن، من فقط اشاره کردم و به سرعت ازش رد میشه. در واقع جای اساسی که ما در موردش بعد صحبت میکنیم وقتی هست که استدلال هایی ارائه میشه و این استدلال ها رو باید ارزیابی بکنیم که دیروز هم تا اندازه‌ای به این مهم پرداخته شد. در مواجهه با هر استدلالی چند گام رو باید برداریم و من بعد از اون مثال هایی رو آوردم که با هم دیگه چک میکنیم اون مثال ها رو. اولین گام که دیروز هم صحبت شد اینه که ما اول بدونیم اساسا مقدمات چیست و نتیجه چیست. نتیجه همون مدعاست و مقدمات گزاره هایی هست که ادعا میشه اگر اونها رو قبول بکنیم میتوانیم نتیجه رو هم قبول بکنیم. یعنی مقدمات به اضافه فرم استدلال ما رو موجه میکنند در قبول نتیجه. پس اولین گام اینه که مقدمات و نتیجه رو بشناسیم. این به ظاهر کار ساده‌ای میرسه، در عمل گاهی بسیار دشواره. گام دوم اینه که ما این مقدمات و نتیجه رو بازنویسی بکنیم با رعایت همدلی با گوینده. یعنی نه به این شرط که یا نه به این طریق که سعی کنیم یه پهلوان پنبه‌ای که نوع دیگری از مغالطات هست از او بسازیم و بعد اون رو نقد بکنیم. سعی کنیم ببینیم واقعا گوینده منظورش از این جملات و از این واژه ها چی بوده و مقدمات و نتیجه رو در شکل درست خودش بازنویسی بکنیم. نوع کار سومی که باید انجام بدیم این هست که نوع استدلال رو تشخیص بدیم. در جلسه دیروز صحبت شد و من فکر میکنم که در جلسه بعدی هم صحبت بشه، من این انواع رو باز نمی کنم. اما استدلال ها شکل های مختلفی دارن و ارزیابی این شکل های مختلف استدلال با هم دیگه فرق میکنه. استدلال ها میتونن قیاسی باشن، میتونن استقرایی باشن. این استقرا با استقرا ریاضی فرق میکنه. استقرا ریاضی در واقع نوعی استدلال قیاسی است. این استقرا اون استقرایی هست که ما از جزء به کل میرسیم. مثلا از اینکه تا الان همه کلاغ‌ها که دیدیم سیاه بودند نتیجه میگیریم که همه کلاغ‌ها سیاه هستند. این استقرا هست و خب خطا پذیرم هست. آی بی ای نوع دیگری از استدلال هست که احتمالاً جوابی تو کعباسی داده براتون توضیح خواهند داد. نوعی از استدلال های ما مبتنی بر آمار هستند و شکل های مختلفی دارن که این در جای خودش باید بحث بشه. ما امروز این کار رو نمیتونیم که انجام بدیم. گام چهارم این هست که خب بعد از اینکه این سه گام انجام شد، مقدمه، نتیجه، بازنویسی، شناسایی نوع استدلال، بریم و ببینیم که آیا اساسا مقدماتمون مقدمات صادقی هستند یا خیر، آیا مقدمات موجهی هستند یا خیر. یه اصل حالا فلسفی هست که گفته میشه فاقد شیء معطی شیء نیست. در واقع شما اگر مقدمات شما موجه نباشند نمیتونن چیزی رو موجه بکنند چون خودشون موجه نیستن. بنابراین مقدمات ما حتما باید موجه باشه خودش تا استدلالمون ران بشه و این رو باید چک بکنیم در یه گام. در گام پنجم بعد از اینکه مقدمات رو چک کردیم بریم ببینیم که آیا نتیجه خودش مثال نقض داره یا نه. فرض کنید من بخوام به شما اثبات بکنم که امروز دوشنبه است، یا بخوام اثبات بکنم که مثلا هر ورزشکاری سالم است، فرض کنید به عنوان مثال. قبل از اینکه اساسا بریم ببینیم آیا استدلالی که ارائه شده براش چک در واقع استدلال خوبی هست یا نه، خود نتیجه رو میتونیم بریم چک کنیم. یعنی باید این کارو بکنیم و اگه نتیجه مثال نقض داشته باشه اساسا خودمون رو دیگه خسته نکنیم و همون اول معلومه که استدلالی رو داریم، یعنی چیزی رو داریم براش استدلال میاریم که کاذب هست. البته اینجا یکم پیچیدگی وجود داره، برای اینکه ممکنه استدلال ما در رد نتیجه ضعیف‌تر از استدلالی باشه که در تایید نتیجه هست. من این موارد پیچیده رو فعلا باهاش کاری ندارم ولی امکان وقوع دارن و در جای خودش میشه بررسیش کرد. بعد از مرحله پنجم جایی هست که باید بریم سر صورت استدلال. یعنی ببینیم آیا اگر استدلال ما قیاسی است، استدلالمون استدلال ولیدی هست، یعنی معتبری هست یا خیر. استدلال معتبر استدلالیه که اگه مقدماتش صادق باشه حتما نتیجهش هم صادق خواهد بود، و استدلال غیر معتبر غیر از اینه، یعنی بشه که مقدمات صادق باشه اما نتیجه کاذب باشه. و اگر استدلال ما استدلال غیر قیاسی بود، اما از استقرایی و آی بی ای و آماری و غیره، اینجا باید ببینیم که آیا استدلالمون استدلالی هست که قوی باشه یا نه، یعنی خود فرم استدلال به گونه ای هست که در واقع احتمال صدق نتیجه رو به شکل قابل توجهی افزایش بده یا خیر. اگر این گام ها رو طی کردیم و در واقع این گام ها تایید شد یا حالا ساتیسفای شد و گذشتیم از اون، میتونیم بگیم که ما باوری داریم که همون مدعای نتیجه هست که در باور به اون موجه هستیم. و در واقع تفکر نقادانه ادعاش اینه که ما برای باورهامون باید این روند رو طی بکنیم. خب من الان تعدادی مثال خدمت شما میگم، سعی میکنیم که یکی یکی چکش بکنیم. با عرض معذرت با توجه به اینکه در واقع تخصص ها مختلف هست، مثال ها مثال های بیشتر عمومی است، البته این معنیش نیست که مثال های امیدوارم که مثال های جالبی باشه، و این معنیش این نیست که مثال های غیر جالبی است. ببینید اینجا قبل از یکی از حالت هایی که در این در واقع ما تخطی می کنیم از شرط ارائه استدلال این هست که اساساً استدلال ارائه ندیم، البته به یک دلیلی یا به یک شکلی. این خودش انواع مختلف داره. یه نوعش اینه که ادعا بکنیم که در موضوعی که ما داریم صحبت می‌کنیم اساساً امکان ارائه استدلال وجود نداره. معمولاً تو متون مذهبی ممکنه، یا برگاهی سیاسی ممکنه چنین چیزی ببینید، یا فرض کنید کسی ادعا بکنه که من یه توانایی دارم که همین که شما رو ببینم میتونم بگم که از عهده این کار برمیای یا نه. و اگر از که پرسیم چرا، خواهد گفت که این من یه همچین ویژگی دارم، دلیلی نمیتونم برای تو بیارم. اما از این موارد زیاد دیدیم، جاهایی که گفته میشه باید راه عقل رو بست و مثلا صرفا باور کرد. راه دومش راهی هست که شبیه بهش میگن مسموم کردن چاه، یعنی که شما یه ایده‌ای دارید میخواید که مخاطبتون قبول کنه. مثلا من به شما فرض کنید که من به کسان دیگری بگم که هر کسی با این ایده مخالف باشه که تفکر انتقادی خوبه، مطمئنن به اندازه کافی خوب فکر نکرده، مطمئنن در واقع آدمی هست که از سطح تحصیلات خوبی برخوردار نیست. یا احتمالاً بگم که هر کسی که با تفکر انتقادی مخالف باشه احتمالاً در یه فرهنگ نامناسبی روش کرده. یه صفت بدی رو در واقع نسبت بدم به مخالفان حرف من، و این در واقع به طور ناخودآگاه یا حالت روانی باعث میشه که مخاطبهای من با من همراه بشن که اون صفت بهشون نچسبه. حالت مقابلش وقتی هست که من یه تله میذارم، میگم که من مطمئنم که همه آدم‌های فرهیخته و باهوش با تفکر انتقادی موافق هستن. این از اون طرفه، یعنی یه صفت مثبتی رو نسبت میدم به کسانی که با من همراه هستن. ببین تمام اینها راه‌هایی است که من سعی کردم چیزی رو در شما ایجاد بکنم بدون ارائه استدلال، و این چیزی هست که با روح تفکر انتقادی مخالف هست. من از این موارد میگذرم چون فرصت کم هست، میرم سر مواردی که استدلال های ارائه شده و میخوام این استدلال ها رو با هم دیگه بررسیش بکنیم. مثال اولی که آوردم رو ببینید، یه استدلالی هست، این رو لطفا بخونید. میگه هر کسی که تمامی تمرین ها رو حل کنه 5 نمره مربوط به طول ترم رو کسب خواهد کرد، و حداقل برخی از کسانی که این 5 نمره رو کسب کنند موفق به اخذ نمره قبولی این درس میشوند. بنابراین حداقل برخی از کسانی که تمامی تمارین را حل کنند از این درس نمره قبولی خواهند گرفت. استدلال تأکید میکنم مثالهایی که من میارم ممکنه که مثالهای خوبی باشن و استدلالهای خوبی باشن، لزوماً همشون نادرست نیستن. نظرتون چیه در مورد این استدلال؟ نه نه ببین وقتی ما استدلال میاریم ادعا اینه که تعدادی مقدمه داریم و از این مقدمات میشه به این نتیجه رسید. ببین من یه بار دیگه این رو دیروز عرض کردم، یه بار دیگه تأکید کنم، اون چیزی که یا در واقع هسته مرکزی تفکر انتقادی همینجاست. یعنی ما باید بتونیم ریزنینگمون رو تقویت بکنیم، بعد بتونیم استدلال بیاریم. حالا اینکه چرا؟ به خاطر دلایلی است که عرض شد. اما یعنی یه استدلالی ارائه شده، ممکنه هست منم اصلا یه استدلال سر کلاس یا هر کسی چنین استدلالی برای دانشجوها بکنه، اما آیا استدلال خوبی هست یا نه؟ کسی هست که بگه استدلال خوبی نیست؟ نه این 5 از 20 دیگه، کانتکست اون 5 از 20. نکتتون درسته، اما توجه بکنید که ما وقتی منظورمون وقتی استدلال ارائه میکنیم میخوایم بگیم از مقدمات این نتیجه در میاد. بله خود نتیجه ممکنه درست باشه به دلیل دیگری، اما این ربطی به خوب بودن یا بد بودن این استدلال نداره. پس اینو بذاریم کنار. فرض کنیم اینطوری نیست که حداقل جداگونه، اینطوری نیست که حداقل برخی قبول میشن، میخوایم از این دو تا مقدمات برسیم به نتیجه. منظور قابل بله اینجا الان معتبر هست یا نه؟ ببین وقتی میگیم حداقل برخی یعنی یه نفر حتما هست. بله نه این نمیتونه اینطور باشه چون گزاره دوم حداقل برخی داره و وجودیه. اما توجه کنید اینجا خیلی مکس نکنید چون مثالهای دیگه ای داریم. ببینید گام اول در ارزیابی استدلال این هست که ما صورت استدلال رو بشناسیم. هر استدلالی دو جزء داره، یک فرم استدلال هست یا صورت استدلال هست و یک ماده استدلال هست، اون چیزی که محتوای جملات ما هستن. مثالی که زده میشه مثل یه نقشه ساختمانی میمونه که شما میتونید این ساختمان رو فرض کنید از سنگ یا چوب یا آجر یا بتون و با چیزهای مختلفی بسازید. یه فرم داریم که اون فرم استدلاله و اون چیزی هست که میتونه معتبر یا نامعتبر باشه، همون چیزی که در منطق ریاضی بررسی میشه. و یک ماده داریم که اون ماده چیزی هست که درون این فرم قرار میگیره و محتوای جملات رو تشکیل میده. فرم این استدلال به این شکله، این اس مخفف سابجکت یا موضوع هست، ام در واقع میدل ترم هست یا حد وسط اگر که با منطق قدیم آشنا باشید، و این پی مخفف پردیکیت یا محمول هست. در واقع این ای وقتی بذاریم یعنی هر اس ام است. مثل مثالی که آقای دکتر دیروز زدن، من فرم این استدلال رو اینجا بنویسم. این فرم استدلالش این هست، میگه هر الف ب است، مقدمه اولمون. مقدمه دوم میگه بعضی به جیم است.
ببخشید قرمز این دیده نمیشه، تا اگه میشه ماژیکتون رو
دیده نمیشه هر فکر کنم بدتر شد. هر الف به است بعضی به جیم است و نتیجه چیه؟ بعضی الف جیم است. پس این فرم استدلاله. ما به جای الف و ب و جیم که اینجا اس و ام و پی هست چیزی قرار دادیم. الان سوال من اینه، آیا این فرم استدلال فرم قابل قبولی است؟ یعنی از این دو تا مقدمه میشه این نتیجه گرفت؟ آره اون یه استدلال دیگه میشه، ولی شما میگید این استدلال نامتوان. احسن. بله درست، دقیقا همینطور. ببینید گام اول اینه که ما صورت استدلال رو اول تشخیص میدیم. این صورت استدلال به شیوه های مختلفی میشه اعتبارش رو سنجید که من الان اینجا جایی نیست که بتونم اینها رو توضیح بدم. 4-5 روش تقریبا ساده داره که شما به محضی که این فرم استدلال رو نگاه بکنید میتونید بگید معتبر هست یا نه، و اگر در مهارت های تفکر نقاد به اندازه کافی کار کرده باشید این استدلال رو هم که نگاه بکنید به سرعت میتونید به شیوه درستی ارزیابی بکنید که معتبر هست یا نه. اما یه راه برای اینکه نشون بدیم استدلالی معتبر نیست اینه که مثال نقض بزنیم. و من یه مثال نقض میزنم. فرض کنیم گزاره اول اینه، مثال نقض موردی هست با محتوای متفاوت اما فرم همین استدلال. مثال میزنیم، هر ایرانی آسیایی است. ببین میگه هر الف ب است، هر ایرانی آسیایی است و بعضی آسیایی ها چینی هستند. ببینید بعضی ب جیم است، یا اگه به فرم در واقع این فرم منطقه در واقع زمان قرون وسطا و مثلا تا قرن 17-18 کارهای زیادی در این مورد انجام شده که این فرم در واقع مخفف نویسیش هست که من با این کاری ندارم. فعلا همون رو ببینید، هر ایرانی آسیایی است، بعضی آسیایی ها چینی هستن. نتیجه چیه اگه همون فرم معتبر باشه؟ بعضی ایرانی ها چینی هستن. خب نتیجه کاذبه. اما مقدمات هر دو چیان صادقن. پس من از صدق رسیدم به کذب، چون رسیدم یعنی ممکن بوده که از صدق برسم به کذب، یعنی استدلال معتبر نیست. استدلال معتبر استدلالی است که اگر مقدمات صادق باشند ممکن نباشه که من برسم به کذب. این استدلال استدلال خوبی است. در بررسی استدلال ها ما صدق و کذب نتیجه رو کاری باهاش نداریم، ما فقط به این کار داریم که آیا از صدق مقدمات میشه صدق نتیجه رو در واقع به دست آورد حتما یا خیر. و این مثال نقض نشون میده که این استدلال معتبر نیست.
آقای دکتر ببخشید، اون مثال نقضی که زدین اون وریبلش فرق میکنه، اون ملیته دوباره بعضی هم ملیته.
نه ببینید عرضم این هست، ما بین صورت استدلال و محتوای جملات تفکیک قائل میشیم. خب این استدلال فرمالی این ولید هست، اما از اتفاق در ممکنه که در مثال یک از اتفاق گاهی درست در بیاد، اما استدلال استدلال خوبی نیست.
الان قیاس این دوتا رو با هم بریم، اون اول یه افرادی هستن درسته تمرین حل کردن، حالا اینجا مثل ایرانیه، بعد اون دومی حالتشه یعنی قبول شدن یا نشدن، بعد شما دوباره تو مثال پایین رفتیم تو ملیت دیگه، یعنی اینجا یه
نه نه به توجه بکنید. بله این قبوله که ماده اینا با هم فرق میکنن، بحث اینجا نیست، بحث اینه که ما استدلالی ارائه دادیم با همین فرم که ما رو از صدق رسونده به کذب، پس نامعتبر.
فرمش هم فرق میکنه؟
نه فرمش یکیه، فرم یعنی صورت، فرم محتوا نیست.
ولی نوعش فرق میکنه. شما حالت دادید تو قسمت اول، اون گروه به یه حالتی رسیدن. اگه همین جام پایین شما مثلا حالت چه عوض کنین ملیت
دارید توجه کنید. این که شما میفرمایید حالت یعنی دارید ماده رو نگاه میکنید، این فرم نیست. حالا اجازه بدید برم که لوتر مثال دیگه شاید باشن. بنابراین این استدلال غیر قابل قبول. پیچ داره.
هر کسی که تمام تمرین‌ها رو حل کنه، هر جمله رو می‌گیره. یعنی هر کسی هر
آره اگه اینو بگید یه فقط میخواد آره. و اون استدلال دیگه ای میشه. آره خب دوست حالا این گولایی که ما معمولا هم میزنیم هم میخوریم متاسفانه. حالا ببینید استدلال ممکنه یه ذره پیچیده تر بشه، استدلال ممکنه که یه کمی طولانی تر بشه، مقدمات بیشتری داشته باشه. مثلا میگیم که فقط برخی از دانشجویان برای شرکت در این آزمون به اندازه کافی مطالعه کرده اند. با این حال دانشجویانی که در جلسات گذشته غیبت نداشته باشند میتوانند به بیشتر پرسش ها پاسخ دهند مگر اینکه بی‌دقتی کنند. البته اگر کسی برای شرکت در این آزمون به اندازه کافی مطالعه کرده باشد، حتی اگر بی‌دقتی کند، باز هم میتواند به بیشتر پرسش ها پاسخ صحیح دهد مگر اینکه به درس منطق علاقه من نباشد. اما متاسفانه هیچ کسی با مطالعه کافی در این آزمون شرکت نمی کند و تمامی شرکت کنندگان در این آزمون بی‌دقتی می کنند. بنابراین همه دانشجویان به بیشتر پاسخ ها به بیشتر پرسش ها پاسخ نادرست می دهند. یه استدلال رایجه اگه دقت کنیم، شاید خیلی رایج نباشه. آیا معتبره یا نه؟ چیکار کنیم؟ چرا؟ چون من مثال آوردم. من فکر نکنم این دلیل کافی باشه برای اینکه بگیم استدلال نامعتبر هست. ولی میشه آخه این نمودار ون کشیدنش خیلی دایره باید بکشید، یه چیزی شبیه آره. ببینید یکم این مسئله اینه که ادعا این هست که اگر مهارت‌های تفکر نقاد به اندازه کافی در افراد رشد پیدا بکنه، حداقل میدونن که وقتی با چنین چیزی مواجه میشن چطور پاسخ بدن به این سوال که آیا این استدلال قبول بکنن یا نه. این استدلال یکم پیچیده است، اما یه نکته دیگری داره اساسا در خودش، و اون نکته اینه که این جمله رو نگاه کنید، گفته فقط برخی از دانشجویان به اندازه کافی مطالعه کردن. حالا این جمله رو هم ببینید، متاسفانه هیچ کسی با مطالعه کافی در این آزمون شرکت نمی کنه. آها این دو تا با هم متناقضن، یعنی در بین حرف هایی که این آدم زده یه تناقض پیدا شد. به محضی که این اتفاق میفته شما میتونید بگید وایسا دیگه ادامه نده، یه استدلال بهتر، یه استدلال خوب برای من بیار. چرا؟ چون تو در بین حرفات تناقض هست و دو تا جمله متناقض دو تا جمله ای هستن که با هم نمیتونن صادق باشن، یعنی یکی و فقط یکی، و یعنی یکی و حتما یکیشون صادقه و دیگری کاذبه. بنابراین در بین مقدماتمون جمله ای هست که کاذبه، و چون جمله ای هست که کاذبه در بین مقدمات، دیگه نمیشه صدق جمله ای رو نتیجه گرفت. چرا؟ چون ما گفتیم که گفتیم فاقد شی مطیع شی نیست، از جملاتی که کاذب هستن نمیشه نتایج صادق گرفت، و در واقع این استدلال بسیار بدی است. درست میفرمایید. آره ببینید ما همه مراحلشو من اینو توضیح بدم. ببینید ما همه مراحلو نمیتونیم چک کنیم چون وقتمون بسیار کمه، خب اما به نظر معلومه که نتی اد مدعا چیه، مقدمات چیه، مدعا این چیزی که بعد از بنابراین اومده، مقدمات معلومه چیه، مراحلو رفتیم. نه من الان وارد صورت نشدم. ببینید من تو مثال هایی که دارم میارم، کاری که دارم میکنم اینه که در چه شرایطی استدلال ممکنه استدلال خوبی نباشه، این استدلال مشکلش اینه که مقدماتش با هم دیگه تناقض دارن. بنابراین شرطی که رعایت نشده شرط این هست که شرط همون شرط صدق هست، چون نمیتونن چک بکنن. من این مثال برای این صورتش رو اصلا بررسی نمی کنیم. آره صورتش اصلا بررسی نمی کنیم. یه چیزی در ببخشید من اینو بگم، ببخشید چون من نگران واقعا وقت هستم. یه اصلی داریم در ریاضیات و البته ریاضیات کلاسیک که به ما میگه که چی میگه؟ میگه از تناقض چی میگه؟ میگه از تناقض هر چیزی به دست میاد. در واقع یه اصلی هست به اسم اصل اکسپلوژن که این اصل انفجار. این اصل به ما میگه که اگر ما در یه سیستمی متناقض تناقض داشته باشیم هر گزاره ای رو میشه نتیجه گرفت. توجه بکنیم که این یکی از اصل‌های ریاضیات کلاسیک و در واقع منطق کلاسیک هست و در همه منطق‌ها و فرم‌های دیگری از ریاضیات که ریاضیات در واقع inconsistent mathematics هست اونجا برقرار نیست. اما در ریزنینگ ما مقدماتمون نباید با هم متناقض باشن، اگرچه ممکنه جاهایی مشکلی باهاش نداشته باشیم. بکرات و امیدوارم من این کار نکنم ولی بکرات اتفاق میفته. واضح داره، البته وجود داره آقای دکتر، اما بله همین که میفرمایید در و من چیزی که در واقع میخواستم بگم اینه که از مقدمات متناقض نمیتونیم نتیجه بگیریم. مثال سوم در مورد همین حادثه در واقع تاسف‌بار اخیری هست که برای این پرواز هواپیمای اوکراین اتفاق افتاد. خب بعد از اینکه این خبر اعلام شد، یعنی پیش از اینکه فهمیدیم که این هواپیما در واقع سقوط کرده، دو دسته استدلال مطرح شد. یک دسته از آدم‌ها تلاش کردن بگن که این هواپیما مورد اصابت موشک قرار نگرفته. چرا؟ دلایل مختلفی که حتما خودتون چک کردین، دلایل مختلفی برای این آوردن. مثلا گفتن که اگر که هواپیما مورد اصابت موشک قرار گرفته بود در آسمان منفجر میشد و قطعاتی که روی زمین بود فاصله شون به همینقدر نزدیک نمی بود. یا استدلال‌های دیگری که احتمالاً شما ممکنه که الان در ذهنتون باشه، استدلال‌های خیلی زیادی افراد مختلف می آوردن با گرایش‌های مختلف. اما یه دسته دیگری از استدلال مطرح می شد و اون استدلال ها این بود که هواپیما حتما مورد اصابت موشک قرار گرفته. چرا؟ مثلا گفته می شد که ببینید این هواپیما یک هواپیمای نوعی بوده، مثلا 3 سال از ساختش گذشته بوده و امکان نداره که دوچار نقص فنی بشه و استدلال های دیگری که باز اونها رو هم حتما دیدید و این رسانه ای که داره با ما این شکل بازی میکنه انواع مختلف استدلال ها رو هم پشت سر خودش میار. اما بعدن اعلام شد که این هواپیما واقعا موشک بهش اصابت کرد. سوال اینه، فرض کن چی؟ اعلام شد، نه حالا این خبر رسمی بودیم، اما الان سوال اینه، یک کسی بعد از اینکه خبر اعلام شد میتونه نتیجه بگیره که استدلال های دسته اول استدلال های نادرستی بودند و استدلال های دسته دوم استدلال های درستی بودند. یک کسی به طور خاص که جزء اون دسته اول بوده به بقیه میگه دیدید من راست گفتم، دیدید موشک خورده بود. دسته دوم، این نمش دوال نمیشتم، این دومه، ببینه که دیدید من راست گفتم این اتفاق افتاده. سوال من اینه، آیا ادعای اخیر ادعای موجهیه یا نه؟ ببین داستان رو باش همراه شدیم دیگه که چه اتفاقی افتاده و از این حرفا که زیاد میبینیم خیلی جاها، مثلا پیشبینی بازیه فوتبال، خیلی موارد سیاسیه، موارد اقتصادی.
مهم.
احسن تو. ایده همین هست. یعنی ببینید این که استدلال خوبی هست یا نه ربطی به این که چه اتفاقی در واقع افتاده و گزاره های صادقمون چه چیزهایی بودن نداره. از این که این چنین قصه این چنین اتفاق افتاده، این فرد به طور موجهی نمیتونه نتیجه بگیره که من راست میگفتم یا استدلال من استدلال خوبی بود. چرا؟ چون همینطور که فرمودن خوب بودن استدلال در رعایت همون مواردی هست که عرض شد. خوب بودن استدلال ربطی به این نداره که آیا نتیجه استدلال محقق میشه یا خیر. باز اگر ما متفکر نقاد خوبی باشیم اینها رو میتونیم از همدیگه به خوبی تفکیک بدیم، اینکه چه وقت یه گزاره صادق یا کاذب و اینکه چه وقت یه استدلال خوبه یا بد، یا واقعا چه وقت استدلال قابل قبولی است چه وقت استدلال غیر قابل قبول. من از مثال 4 میگذرم. مثال 5 رو نگاه کنید چون به خاطر وقت خیلی کمی که داریم. مثال 5 رو ببینید. میگه هر چیزی که توسط دستگاه شناختی انسان به روشنی ادراک گردد حتما درست است. چرا؟ زیرا این دستگاه توسط خداوند ایجاد شده و غیر ممکن است که خداوند که خیر مطلق است منشأ ایجاد توهم و شناخت غیر حقیقی توسط انسان باشد. اما ما دارای ادراکی روشن از وجود خداوند هستیم. این من باز اشتباه نوشتم، داریم یعنی هستیم. بنابراین از اونجا که این ادراک حتما درست است خداوند وجود دارد. این استدلال آره ببین برای اینکه در واقع دقیق‌تر حرف بزنیم، جملات رو بگیم صادق و کاذب یا درست و غلط، استدلال ها رو بگیم استدلال های معتبر یا غیر معتبر یا خوب یا بد. این استدلال استدلالی که شما قبول میکنید ببینید این البته ممکنه خطاهای دیگه هم داشته باشه. من یک نوع از خطای دیگه در استدلال رو اینجا میخوام نشون بدم. توجه کنید که این فرد میگه این یک کمی شبیه استدلالی که یک از فیلسوف‌ها یک کمی شبیهشه. امیدوارم که در واقع ناراحت نشه آقای دکارت از اینکه ما داریم اون رو بهش نسبت میدیم، ولی یه فیلسوفی به اسم دکارت که شما در ریاضیات اون رو در به عنوان مختصات، یعنی مختصات دکارتی رو خب همه تقریبا باش آشنا هستن، این دکارت همون دکارته. یه استدلال شبیه این میاره، البته به این بدی نیست، اما توجه می‌کنید که این داره برای این که نشون بده ادراکش موجهه از مفهوم خداوند استفاده میکنه. یعنی میگه ادراک من موجهه چون خداوند باعث میشه که من دچار خطا نشم. از اون طرف با استفاده از همین ادراکش داره اثبات میکنه که خداوند وجود داره، در حالی که وجود خداوند شرط تضمین صحت ادراک بود. بنابراین نمیتونه از این که چنین مفهوم واضح و متمایزی داره به درستی نتیجه بگیره که خداوند وجود داره. و از این دست استدلال ها باز هم داره، بهشون میگیم استدلال های دوری، دور معرفتی. استدلالی که دیروز آقای دکتر اشاره کردن دور صریح معرفتی بود، این بهش میگیم دور مزمر معرفتی. یه کمی باید باهاش کار کنیم تا خودشو بهتر نشون بده. خب مثال 6 رو ببینیم. یک کسی گفته که انسان حتما دارای بودی فرامادی است، زیرا هیچ نظریه‌ای تا کنون نتوانسته کارکرد مغز و خودآگاهی را به خوبی مدل کند. یعنی مدل خوبی برای اون نداریم. مشکل این استدلال چیه؟ اولا بذارید برای اینکه آقای دکتر فرمودن که همراهی کمه، اول اینکه مدعا چیه؟ آها، نتیجه‌ای که میخواد بگیره اینه که انسان حتما یه بعد فرامادی دار. مقدممون چیه یا مقدماتمون چیست؟ مقدممون چیه برای این استدلال؟ مقدمه‌مون اینه. تا حالا ببین اون چیزی که بعد از زیرا میاد میشه مقدمه، اون چیزی که قبل از بنابراین میاد میشه مقدمه. اینا نشونه های استدلال هستن. مقدمه ای که آورده ازش استفاده کرده، گفته هیچ نظریه ای تا کنون نتوانسته کارکرد مغز و خودآگاهی را به خوبی مدل کند. این مقدمه شه نتیجه گرفته که انسان دارای بودی فرامادی است. آیا از این میتونه برسه به اون؟ چی کم داره؟ یه سری مقدماتی کم داره. ما به این مقدمات میگیم مقدمات مخفی. در واقع در چنین مواردی مثل مورد 4 که من از روش گذشتم، مقدماتی داریم که انگار اون کسی که استدلال کرده ازش استفاده کرده اما تصریح نکرده بهش. و برای ما به عنوان کسانی که قرار استدلال رو ارزیابی بکنیم، باید تصریح بکنیم به استدلال با همدلی با مؤلف استدلال. از این دو تا مقدمه ظاهرا هیچ ربطی، حالا هیچ ربط که یه ربط و مایی دارن اما ربطی که برای ما به درد بخوره ندارن. یه چیزهایی باید بهش اضافه بکنیم. مثلا مقدمه به این فرم که اگر چیزی باشد که تاکنون توضیح داده نشده باشد، آن چیز علل اصول غیر قابل توضیح است. مثلا حالا این یه پیشنهاده، باید دقیق تر بنویسیمش، اما روح مقدمه مخفی اینطوریه. اگر چیزی باشه که تا الان توضیح داده نشده باشه، اون چیز علل اصول غیر قابل توضیحه. این مقدمه یا این کاری که انجام میدیم میشه تصریح به استدلال یا بیان مقدمات مخفی. خب حالا آیا این مقدمه خودش مقدمه موجهی هست؟ یعنی اگر چیزی باشه که تا الان توضیح داده نشده باشه، آیا میتونیم نتیجه بگیریم که اون چیز توضیح ناپذیره؟ احسن تو. این مقدمه کاذبیست. برای اینکه خیلی از شما به تاریخ علم اگر نگاه بکنید، همیشه اینطوری بوده که یه چیزهایی توضیح داده نشده بوده و بعداً توضیح داده شده یا مدل داده شده. حواستون باشه که ما در علم قرار نیست چیز رو اثبات بکنیم به معنیش، ولی مدلی ارائه میدیم که اون کارکرد رو تبیین میکنه. بنابراین این استدلال مبتنی بر یک مقدمه مخفی کاذبه. پس استدلال خوبی نیست و ما این استدلال رو نباید قبول بکنیم. چرا؟ چون مقدمش کاذب، مقدمه مخفی. البته امیدوارم این روشن شده باشه. ببینید، فرض کنید مثلا من یه مثال ساده تر بزنم. فرض کنید یه کسی نماز میخونه، بگه فلانی نماز میخواند پس مسلمان است. خب نتیجمون چیه یا مدعامون چیه؟ اینکه فلانی مسلمان است. مقدممون چیه؟ اینکه نماز میخونه. آیا از این میشه رسید به اون؟ نه، یه مقدمه مخفی داریم. مقدمه مخفیمون چیه؟ هر کسی که نماز میخواند مسلمان است. حالا فلانی هم نماز میخونه پس مسلمان. اما این گزاره شرطی که هر کسی که نماز میخواند مسلمان است، خودش صادقه یا کاذبه؟ آیا ممکنه کسی نماز بخونه و مسلمان نباشه؟ یه کمی بعد بهش فکر کرد. به نظر میرسه که بعد معنی نماز خوندن رو مشخص کنیم. برای علل اصول کسی میتونه نقش بازی کنه و مسلمان نباشه در واقع، یا کارهای دیگه ای در واقع انجام بده. بنابراین این مقدمه لزوماً درست نیست. مقدمه مخفی غیر موجهه، لزوماً درست نیست. پس استدلال خوبی نیست. همیشه باید حواسمون باشه که در ریزنینگ، در زبان طبیعی، ما مقدماتی داریم که اینا میتونن همون سوگیری های شناختی ما باشن، میتونن هنجارهای اجتماعی ما باشن، میتونن ایده هایی باشه که در جناح سیاسی که ما توش هستیم اون ایده ها مورد قبول قرار گرفته، میتونه چیزهایی باشه که ما دوست داریم درست باشه ولی نمیدونیم درسته، ولی دوست داریم درست باشه. حالا مثال در این مورد خیلی میشه زد و من نمیخوام که واردش بشم. اما این استدلال هم پس استدلال خوبی نبود. برای یه مقدمه مخفی داشت که مقدمه خوبی نبود. مثال 7 رو ببینیم. این باز شبیه به، یعنی از جنس تا اندازه احتمالاتیه. یه کسی داشته سکه مینداخته، 9 بار سکه رو پرتاب میکنه و هر 9 بار پشت بیا. پیش خودش میگه که خب خیلی این اتفاقی که افتاده احتمالش کم بوده که 9 بار پشت سر هم پشت بیا. حالا دفعه 10 دیگه احتمالش خیلی خیلی کمتره، خیلی احتمال کمیه که 9 بار که اومد، خیلی احتمال کمیه که دیگه 10 بار بشه. بنابراین احتمال این که دفعه بعد اون بره سکه بیاد احتمالش خیلی بیشتره. آیا این استدلال قابل قبوله؟ آها ببینید، این مغالطه رو بهش میگن مغالطه قمارباز، و در قماربازی اتفاق میفته که سایی که چند بار پشت سر هم مثلا میبازن میگن دیگه دفعه بعد من میبرم، نمیشه که اینقدر هی ببازم، و معمولا در آزمایش ها اتفاق میفته چند بار که شکست بخوره میگه این دفعه دیگه احتمالا دیگه شکست نمیخوریم چون احتمالش خیلی کمه، در حالی که احتمال رخدادها این جزء احتمالهای مستقل هست، ربطی به هم توی خیلی از موارد نداره، اما ذهن ما یه ربطی بینش برقرار میکنه و از این که یه حالتی اتفاق میفته که احتمالش خیلی کم هست نتیجه میگیره که پس احتمالاً اون اتفاق نخواهد افتاد، اما اینا در واقع مستقل از هم هستن و این استدلالی که ارائه شد استدلال بسیار بدیه. بله بله بله، فرض این، پیش فرضمون این، در واقع از این پیش فرض ها هر حرف ما خیلی پیش فرض هایی داره که حالا اصطلاح همش میگه مفروغ عنه گرفتیمش و باش کار چکش نمی کنه، ولی خب وجود داره. مثال بعدی رو ببینیم، مثال 8. این یکمی مربوط به درس تفکر نقادانه میشه. یه کسی داره سخنرانی میکنه، حالا به بیان آیت الله احمدیان، و چنین چیزی میگه، میگه ارائه درسی در مورد تفکر انتقادی برای دانشجویان هیچ ضرورتی نداره، زیرا اولا ارائه این درس تا کنون سابقه نداشته، ثانیا در وضعیت فعلی باید به دنبال روش هایی باشیم که بر اساس آن فرهنگ اسلامی ایرانی را به دانشجویان ارائه داده و آنها را گسترش دهیم، بنابراین بهتر است در راستای هرچه پربارتر کردن دروس فعلی و ایجاد نشریات مرتبط با آن قدم بردار. خب این استدلال چه مشکل داره؟ در واقع چه مشکلی نداره؟ ببینید این چند تا بس کوت کرد، این چند تا کارو با هم انجام میده و خب خیلی کار سختیه که یه نفر بتونه این همه کارو با هم انجام بده. اولین کاری که کرده گفته این درس تا حالا سابقه نداشته. خب این که مثل همون مواردی که دیدیم، خب که سابقه نداشته، حالا سوات در واقع چه چیزی رو نفی یا رد میکنه، یه گزارشه فقط. درسانی داره میگه که داره یه چیزی میگه که در وضعیت فعلی یه اولویت، یه چیزی هست، ما باید یه همچین کاری بکنیم. البته این کار ممکنه کار درستی باشه، باید مثلا فرهنگ ایرانی اسلامی رو باید مثلا فرض کنید که اینو باید گسترش داد و در وضعیت فعلی، اما مسئله اینه که خب این چه ربطی داره به اون، و بعد در نهایت یه نتیجه‌ای گرفته شده که میگه بنابراین بهتر است، و یه پیشنهادی هم در واقع مطرح کرد، کلا از بازی خارج شده. این اتفاق ها، ببین این مثال کم کمدیه و شاید خیلی اون نکته‌ای که من میخوام بگم رو نشون نده، اما اگر ما توجه بکنیم به اطرافمون پر از این استدلال هاست، و کاری که من تلاشم اینه که انجام بدم اینه که اون گوریله رو به شما نشون بدم، و شما دیگه از اون به بعد حواستون باشه که اینجا یه گوریل ممکنه باشه و ببینیدش گوریلو. البته چیزهای احتمالاً خواهد بود که میست میکنید و نمیبینید، اما همین که این گوریل رو ببینید کفایت میکنه واسه من. یه مثال دیگه هم فکر کنم مثال آخرم باشه، در مورد در واقع یه بحث معروفی هست که مطرح شده در فلسفه علم در مورد اصل استقراست. اصل استقرار، توجه کنید که این اصل استقرار ربطی به استقرار ریاضی نداره. استقرار ریاضی استدلالی قیاسی است. اصل استقرار منظورش این هست که اگر چیزی تا الان اینطوری بوده از این به بعد هم اینطوری خواهد بود. مثلا فرض کنید که ما برای اینکه بگیم چرا کلاغ ها سیاه هستن، بگیم تا الان هر چی کلاغ دیدیم سیاه بوده، بنابراین کلاغ ها همگی سیاه هستن، یا کلاغ بعدی رو هم که میبینیم سیاه خواهد بود. حالا فرض کنید کسی اینطوری استدلال بکنه برای اینکه بگه چرا اصل استقرار، چرا از همه کلاغ ها سیاه هستن نیستن؟ شما فکر کنم مخالفو که کی اونجا مخالف بود؟ سیاه و سفیدن. من با تسامح اصل استقرار، ببین این ایده رو بخونید، اصل استقرار به خوبی میتواند یک نواختی طبیعت را اثبات کند. میخوایم چی رو ثابت کنیم؟ میخوایم ثابت کنیم که طبیعت یک نواخت رفتار میکنه. یعنی این طوری نیست که تا دیروز قانونی در طبیعت برقرار بوده و فردا دیگه نباشه. میخوایم بگیم قوانین طبیعت همیشه یکسان هستن، اینکه تا الان به گونه ای بودن و بعد از این هم همیشه خواهند بود. و مثلا ببینید در فیزیک که از در واقع دپارتمان فیزیک هم خلاصه چند نفر از اساتید اینجا هستن، در فیزیک ما اینو فرض میکنیم که طبیعت یک نواخته، برای همین میتونیم پیش بینی کنیم. اگه طبیعت یک نواخت نباشه ما نمیتونیم پیش بینی کنیم، چون با قوانینی پیش بینی میکنیم که بر اساس مشاهدات قبلی مدل شدند. میخوایم ثابت کنیم که طبیعت یک نواخته. اصل استقرار به خوبی میتواند یک نواختی طبیعت را اثبات نماید، زیرا طبیعت تا کنون یک نواخت رفتار کرده و تمامی موارد کاربرد استقرار نیز نتیجه درستی داشته است. آیا این استدلال استدلال خوبیه؟ چرا؟ خوبه، یه کمی باید دقیق تر بگیم حرف رو، ولی درست نکتتون. آره، ولی همیشه بزرگتون کدوم تا کنونه؟ آها، طبیعت تا کنون. خب اگه اینو ما بدونیم که طبیعت همیشه یک نواخت رفتار کرده، که دیگه نمیخواد اثباتش کنیم. بنابراین خوبه، بذارید من اینطوری بگم. ببینید این استدلال، اشارم کردن، این استدلال یه نوعی از دور در خودش داره، علاوه بر حالا اشکالات دیگری که ممکنه بهش گرفت، که بهش میگیم دور معرفتی. این که ما میخوایم در واقع نشون بدیم که اصل استقرا میتونه یک نواختی طبیعت رو توجیه بکنه، در این قسمت دوم ببینید بعد از و تمامی موارد کاربرد استقرا نتیجه درستی داشته است. از این که تمامی موارد منظورش تا کنونه، چون فعلش گذشته است، داشته است، نتیجه گرفته که همیشه اینطور هست. یعنی در مقدمه دوباره از اصل استقرا استفاده کرده، در حالی که خوب میخواد چیزی که میخواد اثبات کنه در مورد اصل استقراست. این یه فرقی داره با دور قبلی. دور قبلی رو بهش میگیم دور منطقی، یعنی این نتیجه در مقدمات هست. این دور رو بهش میگیم دور معرفتی. توضیحش این میشه که برای قبول یکی از مقدمات نیازمند اون هستیم که نتیجه رو از قبل قبول کنیم. البته نتیجه عین مقدمات نیست، اما قبول مقدمه مبتنی بر قبول نتیجه است. یعنی به نوعی ما چیزی که میخوایم اثبات بکنیم در واقع اون چیزی که مقدمه آوردیم مبتنی بر اثبات نتیجه‌ای هست که قرار اون رو اثبات بکنه و این دوباره یک نوع دیگه ای از دور هست. بد بودن استدلال‌ها به شکل‌های مختلفی ممکنه که اتفاق بیفته و استدلال خوب ارائه دادن بدون اینکه مهارت لازم رو برای اون کسب کرده باشیم کار سختی است و در واقع نیازمند اون هستیم که این رو در عمل انجام بدیم. من فقط چند تا منبع معرفی کنم، جلسه گذشته منابع رو فرصت نشد. این منابع مربوط به بحث امروز هست فقط و من میخوام بعد از این سریع‌تر وارد بخش چهارم بشیم و بیشتر از نظرات شما در اونجا استفاده بکنیم. این دو کتاب فارسی کتاب‌های بدی نیستند برای منطق و آشنایی کلی با مباحث اون، اما مواردهای در واقع سوم و چهارم اگر حوصله داشته باشید کتاب‌های بسیار جذابی هستند و مثال‌های خوبی دارند و در واقع میتونن گوریل‌ها رو به ما به خوبی نشون بدن، میتونن اون چیزهایی که پیش از یا به طور پیش‌فرض ما اونها رو بهش توجه نمی‌کنیم اینا به خوبی میتونن به ما نشون بدن و در واقع پیشنهاد میکنم و البته امیدوار هستم که شما حداقل برخی از اینها رو بخونید. من تلاشی که در این دو جلسه در واقع میخواستم انجام بدم این بود که بتونم بگم اولا ما اینطوری نیست که به طور پیشفرض ما بتونیم به خوبی فکر بکنیم به مسائل و بتونیم استدلال ها رو ارزیابی بکنیم و دچار اشکالاتی هستیم. سعی کردم برخی از این اشکالات رو نشون بدم و حداقل این انگیزه رو ایجاد بکنم که ما یه حرکتی بکنیم به سمت اینکه بهتر فکر بکنیم، به سمت اینکه دقیق تر فکر بکنیم، به سمت اینکه جوانب در واقع باورهامون رو چک بکنیم و مواردی که در تفکر انتقادی در واقع گفته میشه. اما در قسمت چهارم که البته بیشتر در قالب گفتگو خواهد بود و من خیلی مختصر فقط یه توضیح خواهم داد، در مورد این صحبت خواهم کرد که یا در واقع دارم انجام میدم این کار رو، در مورد این صحبت میکنم که تفکر نقادانه رو چطور میشه به کار گرفت در یک نظام آموزشی، حالا هر جایی، دانشگاه، مؤسسه آموزشی، آموزش پرورش و جاهای دیگه. سه تا مفهوم رو از هم دیگه تفکیک بدیم، یکی آموزش به منظور تفکر، یکی آموزش خود تفکر و دیگری آموزش در مورد تفکر. ادعا این هست که هر برنامه آموزشی که بخواد شامل کریتیکال تینکینگ باشه هر سه جنبه رو باید در خودش لحاظ بکنه. آموزش به منظور تفکر به این معنا هست که به نحوی آموزش داده بشه که دانشجو یا اون کسی که در واقع داره بهش آموزش داده میشه واداشته بشه به تفکر، واداشته بشه به استدلال آوردن. و نحوه آموزش خب در یه دستبندی کلی به دو دسته نحوه لکچر و در واقع پرابلم سالوینگ این دوتا تقسیم میشن. یه وقتی معمول اینطوریه که استاد یه سخنرانی سر کلاس میکنه و بعد یه منابعی هست دانشجو باید بره بخونه و بعد بیاد اون منابع رو امتحان بده و البته تعدادی مسائل هم در رشته های مهندسی و علوم پایه خب هست که جداگونه باید حل بکنه. اما روش دیگر که روش در واقع چالشی هست، روش حل مسئله‌ای هست، این یک مشارکت فعالی نیاز به یک مشارکت فعالی داره از طرف دانشجویان و البته در واقع لوازمی خواهد داشت که من اونها رو سعی میکنم به چند تاش اشاره بکنم. اما آموزش به منظور تفکر انتخاب اپروچی در نحوه آموزش هست که دانشجو رو درگیر بکنه با مسئله. و الان مثلا ما چیزهایی که بیشتر من دیدم جنبه تحقیقی، یه موضوع میدیم که دانشجو باید یه تحقیق بیاره، اون تحقیق رو احتمالاً کپی کرده و خب استادم اصلا فرصت نداره که اون تحقیق رو بخونه و البته اسمش اینه که تا اندازه تحقیق محور هست، اما در واقع چنین اتفاقی نمیفته. یعنی در واقع جنبه دوم آموزش خود تفکر هست. یعنی ما باید در یک نظام آموزشی نحوه تفکر، و منظور من از تفکر اینجا تفکر استنتاجی است، همین نکاتی که عرض کردم، این باید آموزش داده بشه. کسی اگر استدلال رو نتونه بشناسه، اگر نتونه استدلال رو ارزیابی بکنه، طبیعتاً نمیشه ازش خواست که مستدل حرف بزن، نمیشه ازش خواست که برای باورهات دلیل بیار و دلیلهای قابل قبولی بیار. اساسا آموزش دیده نشده. اینها چیزهایی نیست که ما بای دیفالت بدونیم. ما به طور طبیعی اگر خیلی فکر بکنیم ممکنه، و همین اتفاقی که افتاده، منطق دانها همین کارو کردن، اصول منطق رو در آوردن، اما این به معنی مهارت منطقی بودن نیست. مهارت منطقی بودن آموزش جداگونه ای میخواد، و آموزش در مورد تفکر هم آموزش های جانبی هست که در واقع حدود و ثغور تفکر رو میتونه نشون بده. این که در واقع تفکر چطور اتفاق میفته. چیزی فرض کنید ما بحثی که در مورد سوگیری های شناختی داشتیم میاد ذیل آموزش در مورد تفکر، یعنی میگیم که ما چطور فکر میکنیم. در واقع مرحله آموزش در مورد تفکر ویژگی هایی که ما به طور معمول داریم رو به خوبی به ما نشون میده و ما رو آگاه میکنه از این. هر سیستمی از آموزش اگر بخواد به خوبی این مهارت رو ارتقا بده باید شامل این سه جنبه باشه. من چند تا پیشنهاد شاید دم دستی اینجا در واقع آوردم، و بعد از اون از شما اساتید گرامی میخوام که در واقع مطالبی رو که من عرض کردم، اولا اگر نکته‌ای به نظرتون میرسه که چطور میشه اونها رو در عمل پیاده کرد، یا اگر تجربه‌ای داشتید در اون مورد که این تفکر انتقادی میتونسته که مشکل رو حل بکنه و چیزهای از این دست، خیلی در واقع خوب خواهد بود و خیلی خوشحال خواهیم شد که نکات رو بفرمایید. باز این مورد اول یه کمی مربوط به اینه که در واقع یه درسی با در واقع لطف گروه ریاضی و به طور خاص جامعه منجگانی، من یه درسی رو دو سال پیش اینجا ارائه دادم، یه همچین هدفی داشت، عنوانش بود منطق و تفکر. بعد نبود دانشجویان خوبی این درس رو گرفتن، و در واقع کسانی که گرفتن میانگین معدلشون نزدیک 16.5 بود، جز دانشجویان خوب دانشگاه بودن از رشته‌های مختلف. خوشبختانه مخالفتی هم نشد در گرفتن این درس و یه بازخورد خوبی داشتیم، و این کاریه که یک بار انجام شده. پیشنهاد اولیه من این هست که در واقع در مورد آموزش تفکر درسی وجود داشته باشه که البته میتونه اختیاری باشه، و مهارت هایی که لازم هست در مورد استدلال ورزی، مهارت هایی که هر آکادمیکی، هر کسی که فعالیت آکادمیک داره باید اونها رو بدونه، شامل این میشه مهارت حل مسئله، تصمیم گیری و تفکر راهبردی. این پیشنهاد اول هست که به نظر میرسه باید اتفاق بیفته. پیشنهاد دوم این هست که اساتید باید تشویق بشن که دروس رو به منظور تفکر آموزش بدن، و البته این یه سری مقدماتی میخواد. مقدمه اولش اینه که تعداد نسبت اساتید به دانشجو باید افزایش پیدا بکنه، چون این نحو ارائه درس خیلی زمان بر خواهد بود. نکته دومش که باز به نظر میرسه اینه که ارزیابی اساتید باید تغییر بکنه، چون وضعیت الان خیلی به نظر میرسه که حاکی از واقع نیست. یعنی ما باید ببینیم که اگر واقعا میخوایم تفکر نقادانه جایی داشته باشه، آزمون هامون هم باید نقادانه طراحی بشه، و برای چک کردن مهارت های تفکر نقادانه باشه. ویژگی یا پیشنهاد سوم به نظر میرسه که یه سری دوره هایی مثل دوره های زبان که برای دانشجویان در واقع تعریف شده، البته دانشجویان در واقع تحصیل تکمیلی، اما چنین چیزی میشه برای دانشجویان کارشناسی ایجاد کرد که ما اساساً مدرک دادن به دانشجو رو مبتنی بر این بکنیم که این دانشجو مهارت خوبی حداقلی در تفکر انتقادی دارد. چرا؟ چون این فرد فردا قراره وارد جامعه بشه، قراره وارد محیط کار بشه، قراره وارد محیط آموزشی بشه. اگر این مهارت ها رو نداشته باشه، در واقع بازده خوبی نخواهد داشت. حواسمون باشه که دانشگاه قرار نیست که صرفاً دروسی رو به شیوهی که الان هست آموزش بده به افرادی و اینها برن و بعد هیچ. دانشگاه به عنوان یک نهاد مستقل قرار افرادی رو تربیت بکنه که این افراد بعداً در جامعه نقش هایی رو که به عهده میگیرن به گونه ای انجام بدن که جامعه پیشرفت بکنه. بدون این و این که صرفاً یه مدرکی به افراد داده بشه و اینا برن، این به نظر میرسه که اگر تاثیر منفی نداشته باشه تاثیر مثبت هم نخواهد داشت. این چیزهایی بود که من حداقل الان به نظرم میرسه که بد نبود اشاره بکنم. خیلی من وقت شما رو گرفتم و در واقع مصدق شدم. من عرایزم رو همینجا تموم میکنم. قرار بود که نیم ساعت آخر جلسه فرصت باقی بمونه، باز معلومه که پر حرفی کردم و نزدیک یک رو وقت داریم، ولی خیلی خوشحال خواهیم شد که خدمت شما اساتید باشیم و نکاتتون رو لطفا بفرمایید. خواهش میکنم شما احمد
تو لطفا میکروفونتون رو روشن کنید که همه متوجه بشن.
به نظر میاد این مهارت ها برای همه جا لازمه و به کار میره، اما ظاهرا برای علوم انسانی و اعتقادی و اینا واقعا اگه این مهارت ها رو نداشته باشیم خیلی راحت سرمون کلا میره. نیست تو مباحث فنی شاید یه مقدار واضح تر. آیا این موافقین با این نظر شما؟
ببینید من ایدم این هست که همه جا مهم هست، اما اینکه اونجا مهمتر هست یا نه نیازمند شاید فکر بیشتری است. من قبول میکنم که در علوم انسانی چون ما با جنبه های نظری بیشتر مواجه هستیم، بیشتر ممکنه که گوریل هایی اطرافمون رو گرفته باشن که اونها رو نبینیمشون. من تا اینجا با شما همراه هستم.
من یه مخالفتی بکنم، خیلی از جنبه های مهندسی ما اگه در یک کانتکست یا سیاق وسیع ترش ببینیم مهم خواهد شد. یعنی فرضاً این مشکلات زیست محیطی که ما داریم به نظر میاد که تحت مدل‌های مهندسی عمرانی که در دهه 50 و 60 شمسی ایجاد شده بود و این مدل‌ها تأثیر گرفته بود از مدل‌های آمریکایی دهه 60 و 70 میلادی ناشی شده. بنابراین اگر شما به یک مهندس عمران فقط بگید خب فقط شما طراحید یا سازه، فقط اینه که این سازه رو خوب در بیاره بدون اینکه مفهوم یا درکی از اون توسعه پایدار داشته باشه، خب این یه به جنبه های اصطلاح توجه نکنه که بخواد بگه این محصولی که من طراحی کردم باید تعاملات انسانی باش برقرار بشه، اون وقت دوباره همین نوع تفکر انتقادی هم لازم خواهد. اونم بعضی وقتا مسائل پیش داره. شما همین دعواهایی که سر عرض کردم انتقال آب دارید، همین در مورد شهر خودمون ببینید، این در مورد تونل بهشت‌آباد چقدر داره بحث میشه از جنبه های مختلف. خب شما نمیخواید فقط خب نه بله نه درسته نه ولی بلی قراره که فارغ التحصیل اینجا بره مثلا استخدام شرکت محیط زیست بشه یا استخدام نیرو شرکت وزارت نیرو بشه، درسته؟ خب اگر این آدم نتونه تشخیص بده که کدوم یکی از استدلال ها مغالطیه، خب طبعا وظیفه خودش هم درست همون آدم ها هستن که توجیه میشن ما یه پروژه رو انجام بدیم یا ندیم. نه درسته که قدرت ولی تفکر انتقادی در واقع میخواد بگه که قدرت و اتوریتی مرجع خوبی نیست برای قانع شدن.
بفرمایید.
ببخشید من یه سوال داشتم، یه اپامی برام بود. خودم راستش زیاد سر در نمیارم این موضوع را، اونم بحثی هستش که در واقع در فلسفه بحثی که بین آبجکت و سابجکت مطرح میشه، اینکه عینیت و ذهنیت و این استراتژیایی که در پژوهش و در استدلال مطرح میشه، قیاس، استقرا، پسکاوی، استفهام. حالا سوالی که دارم اینه که این تفکر انتقادی تو کجای این معادلات قرار میگیره؟ یعنی خیلی بحث پیچیده‌ای داره و برای خودم سواله که مثلا این فکر کنم reflective thinking هم در همین حوزه مطرح میشه.
بله.
کجا قرار میگیره این؟
ببینید، در واقع تفکر انتقادی رو نمیشه آورد در یکی از این حوزه ها. تفکر انتقادی دیدگاهی هست که شما در هر حوزه ای که باشید باید داشته، مهارت هاشو باید داشته باشید. اما اگر منظورتون اینه که به لحاظ تئوریک کجا مطرح میشه، این ذیل بحث معرفت شناسی یا اپیستمولوژی یا منطق در واقع حوزه های در واقع اوورلپ دارن اینها با هم، بین اپیستمولوژی و منطق به لحاظ نظری. اما در همه حوزه ها اگر سوال در واقع تفسیر دوم از حرف شما اگه این باشه که در چه حوزه‌ای به کار میره، در همه حوزه‌ها به کار میره. اما به لحاظ نظری به طور خاص در معرفت شناسی و منطق مطرح میشه. خب سوالتون من متوجه نمیشم. ببین عرض میکنم، اگر منظورتون اینه که به لحاظ کاربردی کجاست، همه جا. اگر منظورتون به لحاظ تئوریک، عرض میکنم در معرفت شناسی است این بحث در واقع ابژه و سوبجکت و ابژه، این معانی مختلفی داره و از طریق افراد مختلفی به شکل‌های مختلفی مطرح میشه. به نظرم برای اینکه من بیشتر دلم میخواد که پرسش ها جنبه کاربردی و عملی در دانشگاه داشته باشه، اگر موافق باشید این گفتگو رو بعد از جلسه انجام بدیم با هم دیگه. خیلی ممنون، خواهش میکنم. آید
به نظر میرسه نتیجه گیری ها حتی اگر تفکر انتقادی خوبم داشته باشیم منوط به داده های خوبه یا اون مقدمات خوب. ما جایی هستیم که دسترسی به آمار خوب نداریم، دسترسی به اطلاعات خوبم نداریم. مثالی که مثلا شما زدید، هواپیما افتاده، هر کس اظهار نظری میکنه، هیچ کدوم اینا هم تا زمانی که اطلاعات جدیدتر نیاد به هیچ جایی نمیرسه. مثال میزنم، میگن شیرهای ما آلوده به آفلاتوکسینه، هیچ عددی نداریم، هیچ رقمی نداریم. ما جایی هستیم که اگر هم بخوایم نقادانه فکر بکنیم، به دلیل وجود سوء استفاده از آمار که هر کس هر قدر آماری رو که دوست داره در اختیار میگذاره و یا تبحر استفاده از آمار رو داره یا اطلاعاتی که به طور ناقص گذاشته میشه، نهایتا با مشکل روبرو میشیم. نه تو کار علمی خودمون، ما وقتی مقاله ای رو مینویسیم، خب آزمایشای انجام دادیم، میایم مینویسیم، حالا یا داور قبول میکنه بر اساس این داده های ما این نتیجمون درسته یا غلطه، پس من اونجا معمولا مشکلی ندارم. مشکلم توی جامعه است، توی برخورده که اونجا اطلاعات ندارم، اطلاعات یه سوی است، آمار ندارم. اگر من اونو نداشته باشم تفکر انتقادی هم به نظر میرسه که بعد کمک نمیکنه.
ببینید من روی این مسئله تاکید بکنم که فرایند تفکر لزوما مبتنی بر اطلاعاتی که شما کسب میکنید و همون در واقع حالت اسفنجی که دیروز توضیح داده شد نیست. بحث تفکر انتقادی در مورد فرایند تفکر شما هست. اگر شما جایی آمارتون درست نباشه، تفکر انتقادی به شما میگه که اجازه ندارید اینجا به چنین نتیجه‌ای برسید. و اتفاقا کاری که انجام میده اینه که ادعاهایی که در حوزه‌های مختلف صورت میگیره، در مورد همین مثال‌هایی که فرمودید، اینها رو میتونه با نگاه نقادانه نگاه بکنه و بهشون باور نیاره، چون چون در واقع حالا یا آمار خوبی نبوده یا شرایط تست شرایط خوبی نبوده.
تصمیم گیری بشه، قراره ببینن آب از دریا بیارن سمنان، قراره تصمیم بگیرن این تونه بزنه یا نه، بر مبنای این اطلاعات الان دارن این تصمیم.
اصلا ببینید تصمیم موقعی میتونه در واقع مسئولانه باشه که دلایل کافی داشته باشیم که از اون حمایت بکنه. اگر آمار در واقع نکاتی که می‌فرمایید، اگر جای آمار به اندازه کافی وجود نداشته باشه، ما به اندازه کافی موجه نیستیم که تصمیمی بگیریم. و اینکه موجه نیستیم که تصمیم بگیریم، در واقع ببینید توجه بکنید که ما در این موقعیت نباید قرار بگیریم که یا باید یه کاری حتما انجام بدیم یا نباید حتما انجام بدیم. ما این رو میتونیم در واقع بین دو تا آپشن وجود نداریم، در واقع قرار نگرفتیم. ما بعد اینو چک کنیم و لزومی نداره که اگر دلیلی برای انجام کاری نداریم مخالفش رو انجام بدیم. من عرضم این هست. خواهش می‌کنم آقای دکتر.
ببخشید. خیلی ممنون آقای دکتر از صحبت‌های مفیدتون. من یکم صحبت آقای دکتر رو ادامه بدم. آقای دکتر، مشکلی که وجود داره گاهی اوقات ما توی همین بحث در واقع شیر و سم آفلاتوکسین، در واقع اگر شما توی استدلال شخصی که داشت صحبت میکرد دقت بکنید، جایش بود که میشه با همین تفکر در واقع نقادانه و دقتی که ما روی فرضیات میذاریم، در واقع روی استدلال اون شخص ایراد بیاریم. اعلام کرد که در تعدادی از دانشگاه‌های ما در واقع اومدن این شیر رو در بعضی جاها بررسی کردن و به یه درصدی از این سم رسیدن. سوال اول، این تحقیق کجا انجام شده و کجا منتشر شده؟ کدام منبع موثق نتایج این تحقیق رو منتشر کرده؟ شماره دو، گفتن که از تعدادی از کشورهای مثلا خوب دنیا درصد این سم بالاتره. کدوم کشورها؟ عدد و رقم اون کشورها چند بوده؟ مال ما دقیقا چند بوده؟ فقط آمار در واقع 30% 60% رو اعلام کرد، ولی منبع این اخبار رو دقیق مشخص نکرد. اینا کجا منتشر شده؟
هیچ جا منتشر نشده.
خب حالا که منتشر نشده مخفیه. پس من مخفیه. چرا؟
بله. نمیخوان مردم نگران بشن. پس ما تو کشوری هستیم که آمار اصلا
بله.
نداریم.
نه، من دقیقاً بحثی که با خانومم داشتم انجام میدادم دقیقاً همین بود. ایشون گفت من دیگه شیر نمیخورم. گفتم خب شما این استدلال کجاش قابل قبوله؟ من چرا بر این اساس شیر نخورم؟ یعنی این دقیقاً اندازه این استدلال برای شیر خوردن و نخوردن مثل هم مبهمه.
بلی... هم صادقه. وقتی هیچ آماری ندارید شما اطمینانی هم باید پیدا نمی‌کنید. هیچ گزارش سالیانه رسمی که همه با جزئیات نشون داده شده باشه و سال به سال منتشر بشه رو ندارید.
درست.
از اونورم نمیتونی تصمیم.
درست. ولی اینم مبنای نباید باشه برای شیر نخوردن.
نهایتاً تصمیم گیری نمیشه انجام.
درست. نکته دوم آیه تو که من خواستم خدمتتون ارسم، خیلی ممنون بابت این در واقع اسلاید آخرتون که راجع به ارائه درس بود. چون من مدرس ریاضی یک دانشگاه هستم، خب به هر حال دانشجو رو دارم رصد میکنم، از شاید حدود 15 ساله که من دارم این درس رو تدریس میکنم. اتفاق خیلی جالبی که افتاده اینه که من شاید تا مثلا 5 سال پیش میتونستم استدلالی به اندازه مثلا تابلوهای تالار ما تابلوهای بزرگی هم مثلا میتونستم یک بار این تابلو رو پر کنم و یه استدلال برای یک مسئله بیارم، ولی دیگه اخیرا این کار رو نمیتونم بکنم. یعنی دانشجوی من توان این که من مثلا 20 دقیقه راجع به یه مسئله توضیح بدم و این مسئله ادامه داشته باشد و نداره. به نظر من همه ما باید به این موضوع دقت بکنیم و این موضوع رو در نظر بگیریم که این دانشجویان دانشجویان 15 سال پیش نیستن. از نظر من اونا ضعیف نشدن، اونا تغییر کردن. یعنی این دانشجوها دانشجوهای 15 سال پیش همونان، همون هموطنای ما، همون بچه‌ها هستن، در شرایط خیلی بهتری هم اتفاقا رشد کردن از نظر تغذیه، از نظر سلامت و از نظر من شاید هوششون بیشتره، ولی یه اتفاقات دیگه‌ای افتاده که ما از اونا غافلیم و اونی که اونا با فضای مجازی خیلی ارتباط دارن. شما الان هر دانشجو رو که ببینید یه موبایل، الان دختر من یه موبایل دستشه و صبح تا شب داره با یه حرکت داره تصمیم میگیره که این متنی که براش اومده و مثلا 300 خط هست رو بخونه یا نخونه. خیلی سریع با یه نگاه تصمیم میگیره که این متن رو کمیش رو حالا بخونه یا اصلا نخونه و بره متن بعدی. چرا؟ چون تعداد خیلی زیاده، یعنی عضو چندین گروه کانال تلگرامی و جای مختلفه و این بعد همه این متهایی که بیاد و سر بزنه، اتفاقی که شاید گاهی اوقات خیلی از ما الان درگیر این موضوع هستیم. اتفاقی که آقای دکتر افتاده اینه که دانشجویان ما و شاید خیلی از ماها در واقع از عمق خارج شدیم و داریم به سطحی تفکر کردن داریم میرسیم و این آفتیه که آموزش ما دوچاره شده. یعنی ما نمیتونیم آموزش عمیق بدیم به بچه‌ها. چرا؟ چون سطح تفکرشون سطح پایینی اومده. نه سطح تفکرشون، سطح لذتشون هم سطح پایین اومده. اونا عادت کردن لذت‌های خورد خورد داشته باشن به جای اینکه لذت عمیق یک کتاب خوندن رو داشته باشن. لذت 100 تا متن ناقص خوندن رو با هم جمع می‌زنن به جای اینکه برن مثلا یک هفته یک کتاب رو بخونن. این به نظر من نکته‌ای که ما حداقل حالا توی معاملات آموزشی ازش آگاه هستیم ولی هیچ کاری فعلا نتونستیم براش بکنیم. ولی الان شما درسی رو که آقای دکتر منجگانی و همه ما توی دانشکده ریاضی داریم میدیم، درسیه که من باش فارغ التحصیل شدم. یعنی ریاضی یکیه که من خودم خوندم. ولی این ریاضی یک برای این دانشجو، این شیوه تدریسی که ما داریم به شکل سنتی برای این دانشجو داره می‌کنیم، اصلاً شیوه مناسبی نیست. و این اتفاقی که الان افتاده که من الان شاید آمارش هم در جریان باشید، حدود 40% ما الان افتادهای دروس سرویسمونه آقای تو. یعنی توی درس معادلات دیفرانسیل این آمار عجیبی بوده امسال که ما تعداد افتادهامون بسیار بسیار زیاد. یعنی این گپ و این فاصله بین ما و دانشجویان ما داره آرام آرام بیشتر میشه و ما هی داریم میگیم اینا ضعیف شدن، ولی من فکر نمی‌کنم اینا ضعیف شده باشن. اینا تو دنیای دیگه‌ای دارن سیر می‌کنن با یه سطح استدلال دیگه، با یه سطح درک دیگه‌ای. و ما داریم برای دانشجوی 20 سال پیش درس میدیم، فکر میکنیم اینا دانشجوی 20 سال پیشه. و شاید این نوع نگاهی که شما میگید که اونا رو وارد استدلال کردن بکنیم و بتونیم بشونیمشون پای 2 ساعت استدلال. من توی درس تخصصی خودم یه قضیه هست که این قضیه یک جلسه 1 ساعت و 40 دقیقه زمان میخواد. یعنی من بعد از ساعت 10 شروع کنم، حدود 1 رو به 12 استدلال تموم میشه، میگم خب این قضیه رو من اثبات کردم. الان 4 ترم نمیتونم این قضیه رو اثبات کنم. میگم اینو بپذیر. چون دانشجو من نمیکشه، یعنی سر نیم ساعت دیگه حواسش پرت میشه، میره جای دیگه. من فکر کنم این موضوعی که به هر حال باید بهش دقت کنیم و مد نظر قرار بدیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بفرمایید، من خواهش میکنم آقای دکتر. خواهش. ببخشید من اگه بعد
این بحثی که شما مطرح میکنین حالا برای بحث دانشگاه، به نظرم این اول باید توی آموزش پرورش این بحث برای معلمان آموزش پرورش اول باید تدریس بشه. ما دانشجوری که آقای دکتر دارن میگیرن تحویل میگیریم محصول آموزش پرورش ما هست. آموزش پرورش
ببخشید بلندگوتون اگه میشه روشن کنید که ما بشن
و فکر میکنم شما تو این مسئله اینو بیشتر باید ببرید به سمت بحث اساسیش توی آموزش پرورش ما
نهادینه میشه. بله ببین صحیح میفرمایید. من 2 تا چیز رو در واقع بذارید از هم تفکیک بدیم. اینکه جای درسته این نوع از نگاه به مسائل کجاست؟ قطعا در آموزش و پرورش هست اولا، برای اینکه اونجا بهتر میشه دانشجوها رو در واقع افراد رو تربیت کرد، سن کمتری دارن، نوع نگاهشون اونجا شکل میگیره و سایر موارد. اما مسئله اینه که این اتفاق الان نیفتاده و در واقع هی داره بدتر میشه. سوال اینه که با توجه به این فرض که این اتفاق نیفتاده، وظیفه من چیه؟ یعنی به نظرم میرسه که فرمایش شما صحیح هست، اما واقعا اون اتفاق نیفتاده و حالا به دلایل مختلف و منم چه خیلی مطمئن نیستم که چقدر بشه اینو اجرایی کرد اونجا، ولی حداقلش اینه که اگر اینجا میشه کاری در این رابطه انجام داد انجام بشه. اگر چه حتی من با شما همراه هستم که ممکنه تأثیری که در دوره در واقع دبستان و دبیرستان روی افراد بذاره به اون اندازه در دوره دانشگاه نشه این کار رو اصلا پیاده کرد به دلایل مختلف، اما چاره چیست؟ یعنی مگر فهمش شما کاملا صحیح هست؟
آقای دکتر ببخشید،
خواهش می‌کنم.
ما توی بحث ورزشی بحث در رابطه دوپینگ که متخصصان به اصطلاح دوپینگ همیشه یه قدم جلوتر از متخصصان ضد دوپینگ هستند و یه برداشتی میکنن تا تازه متخصصان دوپینگ بفهمن که این دوپینگ بوده. حالا 2 گروه اگر ما داشته باشیم که به این مسلط باشن و یه گروه فکر منفی و به اصطلاح فکر حالا اون استعمار و استثمار اینو داشته باشن و گروه دیگه، اونا چی کار باید بکنن که بتونن اینا خنثی کنن و اون عوام رو با تکنیک‌های استفاده کردن از این قضیه بتونن هوشیار و آگاه کنن؟ چه تکنیکی باید به کار بگیریم برای خونسا کردن اون گروهی که نیتش منفی هست و داره از این استفاده میکنه؟
من سوالتون رو به خوبی متوجه نشدم. اگر منظورتون این هست که افرادی از، اگر اشتباه میگم لطفا تصحیح کنید، افرادی از تفکر انتقادی در واقع به خاطر اهداف منفی استفاده میکنن، منظورتون اینه؟ و ما چطور با این افراد مقابله بکنیم؟ آها، با استفاده از همین تکنیک پس من درست متوجه شدم. ببینید، تفکر انتقادی یک روشه و همین اتفاقی که الان داره میفته این هست که رسانه ها، افراد سیاستمدار در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و خیلی جاها این کارو دارن انجام میدن، منتها به مقاصد نامقبول یا مقاصد منفی. راه مقابله بخواش اینه که اولا ما آگاه بشیم به این تکنیک‌ها و ثانیاً بتونیم با نشون دادن این مسئله که مثلا اگر کسی در جایی ادعایی کرده که مبتنی بر فرض کنید سوگیری‌های شناختی هست، یعنی در واقع ببینید الان کاری که رسانه‌های و یا بازاریاب‌ها انجام میدن این هست که اولا به خوبی به سوگیری‌های شناختی ما آگاهند، بعد بر اساس اون تصمیمی میگیرن که به نفع خودشون باشه، یعنی محصولشون رو بیشتر بفروشن و از این کارهای متفاوتی که انجام میدن. راهش اینه که ما مسلط بشیم به این تکنیک ها و با شناخت اونها بدونیم که تا زمان این که استدلال موجهی پیدا نکردیم برای این که تصمیمی بگیریم، تصمیمی رو عکس نکنیم. راهش تنها اینه که به خوبی مسلط بشیم و هدف خودمون رو بشناسیم. هدف آدم ها معمولا اینه که آدم ها با معرفت تصمیم بگیرن، اینه که آدم ها نسبت به امور و جوانب امور معرفت داشته باشه. در واقع اول در واقع اپروچ رو باید به خوبی بهش، یا اون روش رو باید به خوبی که روش تفکر انتقادی و مهارت های مختلفش هست بهش مسلط بشیم و برای اهداف خودمون، اهداف صحیح خودمون اون رو به کار بگیریم و به نظرم این کار خواهد کرد.
میتونیم ما هم یه جوری با ظرافت و دقت یه تفکر نقد منفی دیگه رو به کار بگیریم که اون خونسا بشه؟ مثلا من یه مثالی بزنم که زار حضرت ابراهیم علیه السلام بودن که میگه خدا هم میآفرینه هم میتونه بکشه، به اصطلاح نمرودم در جوابش میگه خب دو نفر رو بیارین من یکیشو میکشم یکیشو آزاد میکنم، میگه منم این کارو کردم. بعد میگه خب پس خدای من از شرق خورشید رو میاره بالا، تو اگه میتونی از غرب بیار، یعنی یه جوری گیرش میندازه با اینکه خودش میدونسته خورشید میشه از شرق، ولی ما به نظر میتونیم از این تفکر انتقادی با نیت آخرش مثلا مثبت باشه بتونیم یه جوری ما هم، چون عوام یه جوری
عرضم اینه ببین اگر شما این مسیری که توضیح داده شد در ارزیابی استدلال ها طی بکنید، میتونید دقیقا مشخص بکنید که هر استدلالی دارای چه نقاط ضعف یا قوت است و در واقع اون خورشید از شرق و غرب این هست که شما مثلا بتونید نشون بدید که یکی از مقدمات طرف کاذب هست، یا بتونید نشون بدید که استدلال خوب یا معتبری نیست، اما بر اساس همین روش این اتفاق میفته.
خیلی ممنون، متشکرم آقای. اگه اجازه بدید ما زمان استراحت رو، اگه کسی از همکارا علاقمند ادامه بحث مشکلی نیست ولی همکارا آزاد باشن برای استراحت.